السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبت ما در این چند شب پیرامون حیا و تأثیر اون در زندگی انسانه. بحث این شب ما به خصوص راجع به کلمه حیاه. شاید حدود 50 تا مطلب رو همین امشب فقط میخوام پیرامون کلمه حیا صحبت بکنم و صحبت امشب ما حالت مقدماتی داره برای بحث‌های بعدی ما. مثلا حیا چیه؟ حیا رو معنا میکنن حفظ کردن نفس خود از زشتی، از نقص، از بدی. اینو میگن حیا. کلمه حیا همسایه عفته. مطلب بعدی ما اینه عفت رو چطوری معنا میکنی؟ مفهومی چقدر نزدیک به همه. عفت حفظ کردن نفس است از تمایلات نفس. یعنی نفس انسان یک میل هایی داره، یک خواهش هایی داره که میدونید ان النفس لأمارة بالسوء. نفس انسان مرتب فرمان به گناه میده. این فرمان به گناه این میل نفسه. دلش میخواد به من دستور میده که گناه بکن. دلش میخواد که من عبدش باشم و گناه بکنم. اگر من عبدش نشدم و نفس خودم رو مهار کردم، فرمان به بدی رو اطاعت نکردم، این حالت رو بهش عفت میگن. پس نفس انسان گاهی تمایلات بد داره، کار قبیح و زشت از من میخواد، من جلوشو میگیرم. مثلا به من میگه نگاه بد بکن، حرف زشت بزن، عمل بد انجام بده و من انجام نمیدم. اینو بهش عفت میگن. گاهی نفس انسان تمایلات نیست، نقص داره، کمبود داره و من سعی میکنم این نقص رو از نفس خودم دور بکنم. اینو بهش میگن حیا. انسان میدونید طبیعتش به سمت کماله، یعنی خوشش میاد که کمالات داشته باشه، از نقص نفرت داره. خب تا اینجا هنوز عبد تمام نشده. من تا این مطلب بعدی رو الان میگم. بس مثل این که سنگین تر از این معانی ساده ایست که تا اینجا گفتیم. ما تو چون حیا و عفت و معمولا کنار هم تو گفتارها خیلی شنیدید میگویند، این دو کلمه رو کنار هم معنا کردم. ببینید واقعا همسایه همه، اما حالاتهای روحی انسان اونقدر دقیقه که با یک پله ای که میخوره، یه زاویه ای که میخوره، یه اسم جدید پیدا میکنه. نکته بعدی اینه که این حیایی که گفتیم اگر عادت انسان بشه، اسمش رو میذارم خلق، و اگر عادت انسان نشد، نه دیگه خلق نیست. به تعبیر فلاسفه حال میگن، در نامش تشکیل داره دار. حال اسم فاعل از حلوله. خب باز تکرار میکنم، چی تو عادت میشه یا نمیشه اینه. یه وقت من عادت پیدا میکنم به اینکه مرتب نقص نفس خودم رو برطرف بکنم، یعنی دائما این کار انجام دادم بدون زحمت دیگه، فکر نکرده، راحت مثل آدمی که بدون فکر رانندگی میکنه دا میگم دیگه عادت پیدا کرده. اگر انسان عادت پیدا کرد به حیا، وقت اینجا حیا میشه از مباحث اخلاقی، چون مباحث اخلاقی تمامش ملکات نفسانی است. ملکه، ملکه یعنی عادت شده. اما اگر عادت من نبود، تازه امشب این بحث رو فهمیدم و از حالا میخوام شروع بکنم، میخوام نقص نفس خودم رو برطرف بکنم، بدی تو وجودم نباشه، خب کسی که تازه شروع میخواد این کاری رو بکنه، هنوز حیا رسوخ تو وجودش نشده، نفوذ نکرده. اینجا نمیگن حیا اخلاق اوست، نه، میگن این صفت حلول در او کرده. فلاسفه هم همین رو میگن، میگن حال در اوست، یعنی تازه تو وجودش وارد شده اما هنو عادت نکرده. لذایی که تو بعضی کتاب ها میبینید هم تو کلی این بحثا رو بحثای اخلاقش میدونن، نه اینطور نیست، بحث مقدار فوق این چیزیست که بعضی ذکر کردن. همیشه بحث اخلاقی نیست، مثل صدق و کذب میمونه. خیلی از کتاب ها میگن راستگویی بحث اخلاقیه، در اگه اینطور نیست. اگه انسان با زحمت راست میگه و باید جلو نفسشو بگیری که دروغ نگه، صرف میشه عمل صالح، اخلاق نیست. اخلاق وقتیه که عادت پیدا کنه به راستگویی، عادت پیدا کنه که دروغ نگوید، مثلا روحیش این شده مرتب راست میگه، اون وقت بحث صرف میشه از مباحث اخلاقی. حالا حیام اینطوریه. نکته بعدی اینه که حیا اثرش تحرکه. اثر حیا، چرا میگم اثر؟ به خاطر اینکه خود حیا یه صفت روحی است که دیده نمیشه. من چی به شما نگاه کنم، جسمتون رو میبینم، روحیتون رو که نمیبینم. روحیتون چیه؟ الان شما بعضتون عادت به رانندگی دارید، بعضتون ندارید. حالا من چی نگاه کنم به جسمتون، متوجه نمیشم که آیا اون عادت به رانندگی تو وجود شما هست یا نه. آیا عادت دارید به این که مثلا نویسندگی بکنید یا نه؟ عادت دارید به گلدوزی یا نه؟ عادت دارید به خیاطی یا عادت ها روحیات انسانه، روحیات دیده نمیشه. لذا وقتی میخوان تعریف بکنن، تعریف به اثر میکنن. حالا حیا گفتیم چیه؟ این است که انسان نفس خودشو حفظ میکند از عیب، از بدی، از نقص و کمبود، از زشتی. گفتیم این حالت اگه عادت انسان شد و میشه یک بحث اخلاقی. حالا نکته بعدی اینه که دارم میگم اثر این حیا حرکته. چی؟ اثر این حیا حرکته. یعنی که چی میخوام بگم؟ از اینجا میخوام وارد مطلب بعدی بشم. این مباحث اینا پیوسته به همه. اثر حیا وقتی شد حرکت، یعنی کسی که همتون نشسته و نمیخواد عیبی از خودش برطرف بکنه، اینا نمیگن دارای حیاه. انسان که میخواد حیا داره یعنی اقدام میکنه، اقدام عملی داره. این اقدام عملی اثر اون روحیه است، نه خود روحیه. روحیه دیده نمیشه. اثر حیات چیه؟ تحرک، اقدام کردن. یعنی بلند میشه تصمیم میگیره که عیب از خودش برطرف کنه. من مثال ظاهری بزنم، مثلا لباس من پاره شده یا لباس من یه لکه کثافتی بهش مالیده، این که اقدام میکنم عیب لباسم رو برطرف بکنم، این اقدام اقدام عملیه. ولی اگر تو بنشینم بگم بذار باشه، اون پارگی لباس من هم تو میمونه. صفات اخلاقی هم همینطوره. اگه من خواستم عیبی رو از خودم برطرف بکنم، باید اقدام بکنم، حرکت بکنم. این حرکت کردن حیاه. منتها گفتم نه، حرکت خودش حیا نیست، میگم اثر حیاه. درست شد؟ حالا از اینجا میخوام وارد یه نکته دقیق بشم. تا اینجا چند تا مطلب گفتیم رو شد، من یه شمارش نمی کنم، اما نکته اساسی که حالا میخوام بگم، اینا ذهنتون آماده شد و این 7-8 مطلب تا حالا گفتیم. نکته اساسی که میخوام بگم اینه، کلمه حیا با کلمه حی یعنی زنده، اینا از یه ریشه هست. آدمی که دارای حیاست زنده است. همونطوری که آدم زنده به کی میگه؟ به کسی که حرکت میکنه. مرده حرکت نداره. حیا را هم با این 7-8 نکته ای که گفتیم رسیدیم به همین نکته. گفتم اثر حیا که میخواد حفظ بکنه، حفظ نفس عن العیب عن الشین عن السوء، کسی که نفس خودش از بدی میخواد حفظ بکنه، گفتم اثرش تحرکه. این حرکت تو کلمه حی هم خوابیده. بعضی از محققین توجه به این نکته نداشتن. تو کتابای لغوی اونایی که تحقیق خواستن بکنن، گفتن کلمه حی به دو معناست، دو معنای مختلف دارد. یک، حی به معنای زنده ضد مرده. دو، حی به معنی حیا ضد الوقاحه. ما میخوایم عرض کنیم نخه، اینطور نیست. حی دو تا معنای مختلف نداره. با این صحبت کردم گفتم این معنای اخلاقی که ضد وقاحته، ضد زشتیه، این با همون حی به معنای زنده زاره اینا گفتم یه خانواده هست. اینطور نیست که کلمه حی و دو بار استعمالش کرده باشن، یه بار برای کسی که زنده است و مرده نیست، یه بار برای کسی که نفس خودش رو حفظ میکنه از بدی. نه، هر دوش یه چیزه. اون حیی که برای زنده است اثرش تحرکه، حیا هم اثرش تحرکه. حالا برای اینکه بحث رو به یه بیان دیگری بگم، یه مطلب جدیدی میخوام اینجا عرض کنم. ما در لغت خیلی داریم کلماتی که معنای لغوی او معنای حسی است، بعد اومدن با اون کلمه حسی اومدن یه معنای غیر حسی رو هم بهش اضافه کردن. مثلا کلمه نور، نور معنیش چیه؟ همین نور ظاهری که میبینید. نور معنا میکنن ماهو و ظاهرون به نفسهی و مظهرون به غیره. حالا تو فلسفه جزء کیف هم حسابش میکنن که این چون اصطلاح فلسفی است نمیخوام جرز بکنم. نور یه موجودی است که خودش روشنه، روشنی دهنده اطرافش هم هست. بعد اومدن گفتن که این نور رو که معنیشو فهمیدید یه نور معنوی هم داریم. نور معنوی چیه؟ میگن که روح انسان نورانیست. اون نور روحی و باطنی دیگه دیده نمیشه. مثلا میگن الوضوء نوران، وضوء نوره. خیلی وضوء نوره، این نور رو معنا کنید نمیتونید معنا کنید. وضوء نوره که نور ظاهری که نیست. اینجا ناچارید بگید کلمه نور دو تا معنا نداره، یه معناش معنای ظاهری، یه معناش مال اون روشنایی دل. نه، نور یه معنا بیشتر هم نور حسی، همین نور ظاهری، چراغی که میبینید نور، اینه معناش. من تا اومدن تشبیه معقول به محسوس میکنن اون روحانیت باطنی که دیده نمیشه رو برای تفهیم تو سخن و تو گفتن، برای نقل معنای از ذهن گوینده به مخاطب، میان تشبیهش میکنم به امر حسی. من گوینده وقتی میخوام بگم وضوع چه حالتی برای انسان پیش میاره، حالت من رو شما نمیبینید، اون معنی که تو ذهنم هست رو تشویش کنم به نور حسی. میگم نگاه کن روشنای ظاهری چطور ظلمت رو برطرف میکنه. میگم تو دل انسانم یه تیرگی وجود داره که با وضوعی که میگیرم اون تیرگی برطرف میشه، لذا خطای انسان کم میشه. من خیلی دیدم این، مثلا این که تو صحبتشون تو رانندگی مثلا خطا میکنه، میفهمم وضوع نداره، بی وضوع چطور پشت ماشین اشتباه میکنه، ای کل بطره میره دیگه، از یه ترمز بی جا گرفتن و از یه راهنما نزدن و یکی اذیتش بکنه، معنی وضوع نداره. خود وضوع خیلی خطا از انسان میگیره، فقط خطای زندگی نیست، خطای معنوی هم هست، از خیلی گناهان حفظمون میکنه. لذا میگن سعی کنید دائم الوضوع باشید، به خصوص وقت خوابیدن. دستور اینه که انسان دستشویی بره و بعد وضوع بگیره و بخوابه. روایت داره وقتی وضوع میگیره و میخوابه مثل کسی است که تا صبح احیا گرفته، یعنی بیدار بوده است و خدا عبادت کرد. کسی که با وضوع میخوابد، من با تعالی طهرن، کسی که روی طهارت میخوابد نظیر کسی است که احیا گرفته. خب حالا عرضم این شد، خواستم بگم که ما تو لغت خیلی داریم کلماتی که اولین بار که اون کلمه رو یکی خواسته قرار بره برای یک معنایی، اومدن برای معنای حسی قرارش دادن، مثل کلمه نور. اما بعد اومدن معنای غیر حسی رو هم اضافه کردن تو معنای نور، معنای دومی رو بهش اضافه کردن و گفتن نور یه نور معنوی هم هست که حسی نیست. اینجا ما نباید بگیم نور دو بار وضع شده، دو بار قرار داده شده، یه بار برای نور حسی، یه بار برای نور معنوی. نه، اینطور نیست. نور یه بار وضع شده برای نور حسی، پس از اون اومدن اون نور معنوی رو هم اضافه کردن به اون، تشبیه در واقع. وقتی میگن الوضوء نوران، داره اون نورانیت معنوی رو تشبیه بکنه به نور حسی. با توجه به این نکته یالا دارم میگم، میخوام بگم کلمه حیا همچین حالتی داشته. کلمه حی در ابتدا برای زنده جسمی استعمال شده، حی یعنی زنده، و زنده به کسی میگن که حرکت جسمی داره، تحسس دارد. تحسس یعنی حس کردن، وقتی دستش میزنید میفهمه، اینو میگن زنده. وقتی مرد چی؟ نه حرکت داره نه تحسس دارد، حس هم دیگه نداره. این معنای حی در ابتدا بوده، سپس اومدن معنای اخلاقی حی که الان امشب صحبتش کردیم و گفتیم یه حی هم داریم که انسان حرکت میکنه، اما نه حرکت دست و پا و اینا، بلکه حرکت میکنه عیب نفسشو برطرف بکنه، زشتی های روحشو برطرف بکنه. این معنای معنوی رو اومدن تشبیه کردن به معنای حسی. درست شد؟ از آنچه که بعضی محققین گفتن که حی دو تا معنای مستقل داره، نخیر اینطور نیست. اینا فکر کردن اون حی معنای جسمی با حیات، حیای معنای روحی، اینا دو معنای ضد همه. نه اینطوری نیست، از یه ریشه است. اتفاقا وقتی نزدیک به همش میکنید میفهمید آدمی که حیا دارد حی است و آدمی که حیا ندارد مرده است ولو دارد نفس میکشه. این بیانی که حالا من استفاده کردم اینو میخوام نتیجه بگیرم. اون محقق این کار رو نمیتونه بکنه، میگه نه اینا ربطی با هم نداره. کلمه حی با حیا اینا دو تا معنای ضد هم، ربطی هم با هم نداره. من دارم میگم تو ربط داره، اینا از یه خانواده است، دو تا خانواده نیست، از یه خانواده است. آدم حیادار انسان زنده است. شایسته است بگیم تو زنده ای، چون دنبال فضائل انسانی هستی، دنبالی هستی عیب از خودت برطرف بکنی. و آدم بی حیا میگیم مرده روحی است. دقت کردید؟ پس اگه به لغت مراجعه کردید کلمه حیا رو تو همون باب حی شما پیدا میکنید، جدا نیست، این چون از یه خانواده است. لذا تعجب نکنید، یه کلمه است، دو معناییست که بعضی محققین فکر کردن دو معنا ضد همه. امشب ما با 7-8 نکته ای که پی در پی گفتم به این نتیجه رسیدم که اینا یه چیزه. خب چند تا نکته کوتاه دیگر رو عرض بکنم. امشب بحثمون خیلی مهمه از این جهت که بحث شب‌های بعدمون دیگه متوقف به این صحبت‌هاییست که امشب داریم میکنیم. کلمه استحیا به معنی طلب حیاته و طلب حیات هم میتونه طلب حیات باشه، حیات جسمی، هم استحیا به معنی حیایی که ما تو فارسی میگه من میتونه باشه، هر دوش. اتفاق تو قرآن هم من دیدم دو تا آیه حالا مقابل هم براتون میخونم، هر دوش استحیاه، اما یکیش معنی حیاه، یکیش معنی زنده نگه داشتنه. در داستان حضرت موسی علیه السلام که اومد برای دختران شعیب آبیاری کرد، داستانشو اگه میدونید اونجا رو میخوام اشاره کنم، تو سوره قصص داستانشو توضیح میده. میگه فجاعت و احداهما تمشی علی استحیاء، یکی از این دختران از طرف پدر آمد حضرت موسی را صداش بزنه، گفت بیا پدرم شعیب کاری داره. قرآن میگه وقتی اومد علی استحیاء راه میرفت، یعنی اونقدر با حیا راه میرفت که اصلا سرتاپاش تو حیا بود. هر کی نگاه میکرد میگه تمشی علی استحیاء، تمام سرتاپای او حیا بود، اونقدر عفت داشت که حیا این زن اینطوری بود. این کلمه استحیا اینجا اومده برای حیاه. اما راجع به داستان فرعون که میگه که چه میکرد، اونجا میگه که یوزد بخون ابناه و یستحی نسا، یعنی باز کلمه استحیا اومده اما اینجا برای حیا نیست. یستحیی نساءهم یعنی چه؟ یعنی زنده نگه می‌داشت زنهای اونها را، زنانشون را نمی‌کشت. برید کلمه یستحیا یه بار رانه حیا اومده، یه بار رانه زنده نگه داشتن جسم اومده. اون محقق تو کتاب لغت می‌خواد بگه اینا دو معنی ضد همه، میگم نه با اینا دو معنی ضد همه، اصلا یک کلمه است. باب استفعال تو قرآن می‌بینید استحیا اومده، هم معنی زنده نگه داشتنه هم به معنای حیاه. بذارید نشون بده اینا یه چیزه. وقتی یه چیز بودن ما رو به این نکته مهم راهنمون میکنه که امروزه تو جامعه اگر مردی زنی حیا داشت میگم حی است. این از یه خانواده است. دو اگه حیا داری زنده ای، اگه بی حیا ای مرده ای. چرا مرده است؟ چون اقدام نمی کند که این عیب نفسشو برطرف بکنه. مثل آدم مرده ای که اگه بدنش کثیف بشه هیچ تکون نمی خوره. آدم بی حیا هم همینه، اینم هم یه نقصی داره، اقدام نمی کنه نقصشو برطرف بکنه. نه خب همونه دیگه، اینم هم میشه بدون حیا. منتها یه نکته تفسیری هم اینجا عرض بکنم که چرا قرآن فرعون میگه استحیا میکرد زنهای اینها را، چرا نمیگه حی؟ تو فارسی میگیم زنده نگه میداشت، تو عرب میگه استحیا. استحیا یعنی طلب حیات. علتش اینه که زنده نگه داشتن دست فرعون نبود. زنده نگه داشتن اون نفس دادن کار خداست. فرعون کاری که میکرد نمیکش اینها را، برای این استحیا یعنی طلب حیات و طلب یعنی اراده اش این بود که این زنده بمونه، نه اینکه بهش حیات بده. فرعون که حیات نمیداد به کسی. یه دروغی است که بعضی میگه مثلا حیات میده به این، اونو نه میکشه. چون یه بار یه بحثی شد، فرعون گفت انا احیی و امید، گفت منم کار خدا رو بلدم میکنم، من زنده میکنم میمیرونم. حضرت موسی گفت چطوری؟ گفت یکی رو میام گردنشو میزنم میکشم، یکی هم که میخوام گردنشو بذارم نمیکشم، آن زنده نیستیم. وقت اینه اسمشو میذاش که انا احیی و امید، من زنده میکنم و میمیرونم. و این دروغه. حضرت موسی علیه السلام هم نمیخواست پاش بحث بکنه، بلد بود جوابشو بده دا، اما فوری چکار کرد؟ گفت خدای من خورشید از مشرق در میاد تو مغرب فرو میره، تو به عکسش بکن ببینم. فبهت الذی کفر. فرعون یه وقت مبهوت مون که چی بگه جواب، دیگه بلد نبود جوابه. اما اینو عرض بکنم که قرآن خیلی دقیق بیان میکنه، میگه فرعون مردای اینا رو میکش، زنها را نمیگه زنده زندگی بهش میداد، حیات بهش میداد، میگه یستحی نساءهم، یعنی زنان اینا رو میخواست زنده بمانند. این میخواست که بهش، تو عربی میگیم طلب، تو معنای استفعال خوابیده، این به خاطر اینه. خب دیگه در کلمه حیا ما حیه هم داریم. حیه مار رو میگن، افعی به عربی حیه گفته میشه. چرا بهش حیه میگن؟ احتمالات متعددی براش هست. یکی این که مار خیلی میجنبه، یعنی اثر حیاتی که گفتیم تحرکه تو مار خیلی دیده میشه، هم تو تکون میخوره. این یه معناش گفتن چون مار می جنبد، اثر حیات خیلی توش دیدن، از این جهت اسمشو گذاشتن حیه. عرب بشون که تو فارسی نمیگی ما، ولی که احتمال دیگه هم وجود داره و اون اینه که مار عمر طولانی داره، به طوری که میگن تا نکشتندش اصلا خودش به این زودی نمیمیره. مردشو به اینجوری کسی ندیده. تو بین حیوانات میگن عمر طولانی داره، روی این جهت چون حیات طولانی داشته اسمشو گذاشتن حی، حیه. باز کلمه حی به معنای باران هم داریم. تو عربی مطر، غیث، خیلی کلمات هم به معنای باران، یکشم حیه. چرا به باران میگن حی؟ چون باران سبب زنده شدن زمین میشه. باران که میاد گیاهان و درختان میروید، میگیم زمین زنده شد. چون سبب زنده شدن است اومدن اسم مسبب رو روی سبب گذاشتن، اسم معلول رو که زنده شدنه رو سبب گذاشتن که خود بارونه، به خود بارون گفتن حی. خب دیگه ما بیش از این بحث رو مطرح نکنم، عذرخواهی میکنم، به همین اندازه اکتفا میکنم. اما بحث حیای بحث بسیار مهمی است. اگر بدانید که تو روایت میگه کسی که حیا ندارد دین نداره، تعجب نکنه. اصلا حیا رو با دین کنار هم گذاشته. کل دین رو کسی عمل میکنه که دارای حیاه. کسی که بی حیا شد، به هر گناهی بگید آلوده میشه، حق دیگران خیلی راحت ضایع میکنه. حتی ممکنه آدم بی حیا فوش ممکنه بده، نگاه بی جا ممکنه کنه، قضای دیگران ممکنه بخوره، تو صف میزنه دونم صف دیگران. آدم بی حیا هر چی بگید ازش صادر میشه، حتی به همسرش تعدی میکنه. وقتی حیا نداره خیلی راحت توهین میکنه، وقتی حیا نداره با گوشش مثلا غیبت میشنوه، با زبانش حرف زشت میزنه، من تو معاملاتش کلا میذاره سر مشتری فریب میده. اینا همه عیبای نفس انسانه. نفس انسان عیب نباید داشته باشه. آدمی که حیا داره زنده است، یعنی دنبال اینه که این نقصا رو از خودش برطرف بکنه. و یه نکتش هم، حیا تو ارتباط انسان با خداست. آدمی که حیا داره نماز میخونه، مقابل خدا رکوع میکنه، سجده میکنه، تو خاک میفته. آدم بی حیا میگه نه، من برای چی نماز میخونم؟ وقتی حیا نداره اینطوریه، روزه نمیگیره. وقتی حیا نداره حج نمیره، خمس و زکاتشو نمیده. البته یه دلیلی هم میتره شده، فکر نکنید همینطور کار زشت رو میکنه، نه، معمولا افراد یه دلیلی هم میترشن برای کار خودشو، میخواد نفس خودشو توجیه بکنه، چون میدونی نفس شلاق هم میزنه. داره نفس انسان همطور که اماره به سوءه لوامه هم هست، یعنی یه جا نفس شروع میکنه ملامت میکنه انسان، وقت افراد برای اینکه زیر این شلاقای ملامت نفس خودشونو رهایی بدن یه توجیه میکنه، میگه حج برای چی برم؟ این همه گفته بود خدا خونه داره، مساجد گفته بود، گفته این همه خونه داره، اینجا خاک میخوره، ما رو بریم اون مسجد اونجا رو بریم ببینیم. برای چی خمس بدن؟ اینقدر افراد هستن ثروتمند، اونا برن به فقیر کمک میکنن مثلا. یا میگه من از کجا حالا این پول دادم، حالا از کجا به فقیر داده شد؟ یا آیه 41 انفال رو یه جوری توجیهش میکنه، میگه این غنیمتی که اینجا گفته شده، سنی ها میگن این غنیمت معنی غنیمت جنگیه، سنی ها خیلی ناراحت هن از دست خمس، آیه شریفه رو برداشتن خرابش میکنن و خمس هم نمیدن. وقت بعضی شیعیان هم متاسفانه خودشونو همراهی با وهابی ها میکنن، در حالی که امام زمان علیه السلام لعنت کردن، گفتن لعنت خدا بر کسی که خمس مالشون نده. مثل که امام زمان میدونستن یه دی فرار میکنن. حالا بحث من اینه، وقتی انسان بی حیا شد یا کم حیا شد، به هر عیب و نقصی از جمله نقص تو عبادت آلوده است و آدم با حیا جلو خودشون میگیره. خب ما بحث رو تا اینجا رها میکنم، بحث لغوی حیا رو دیگه خوب توضیح دادیم، اما اثرش تو زندگی خیلی زیاده. مرحوم شهید دسته میگم یه سگی رو یه کسی در فرانسه رفته اون دانشجو رو درس میخوند، وقت این سگ نگهبانی از خونه میکرد، یه بار دانشجو که اومد بیاد تو خونه، برف اومده بود، سرما بود، این پالتوش انداخته بود رو سرش، سگ نشناختش حمله کرد بهش که نگذاره دیشون بره تو خونه. دانشجو فهمید که این سگ نشناخته او رو، فوری پالتو سرش برداشت و گفت برو اون طرف، با من چیکار داری؟ من خودم صاحب تو هستم. سگ تا دید صاحب خودش بوده است و بی جهت به او توهین کرده، یه وقته سرشو پایین انداخت و خیلی خجالت کشید. دیدید سگ وقتی توی همچین حالت رو کنه یه صدای خاصی هم از خودش میده، رفت یه کناری و دیگه خیلی ناراحت شد که چرا اشتباه کرده. دانشجو هر وقت میمد تو خونه سگه رو همراه خودش میواد تو خونه، وقتی میرفت سگه میمد بیرون حفاظت میکرد، وقتی میمد این بار هر چه دانشجو خواست سگه رو همراه خودش بیاره داخل سگه نیومد. به خاطر این جسارتی که به این دانشجو کرده بود و روش نشد بیاد تو خونه. دانشجو گفت حالا من میرم تو خونه یه ده دقیقه یه رو دیگه سگه یادش میره و بعد میام میارمش داخل خونه. اومد تو خونه و سر صورت شست و یه مقدار مثلا هوا رو گرم کرد، یه رو بعد اومد دنبال سگه که سگه رو بیاردش داخل خونه دیگه رازش بکنه. همچه اومد بیرون دید سگه تو برفا افتاده و مرده، از شدت خجالت کشیده بود افتاده تو برفا اصلا فوت کرده. مرحوم شهید دسته نتیجه میگیرم بگم ببین یه حیوان از یه جسارتی که به صاحبش کرد اونم ندانسته رفت دق کرد و مرد. اگه ما که انسانیم این صفت سگ رو داشتیم برای یه جسارت یه گناهی که عمدی میکنیم، آیا شایسته نبود که دق بکنیم بمیریم؟ چطور ما حیایمون کمه که راحت گناه میکنیم بعد از اون چکای کردیم؟ صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. أما ترونه كيف يتلظى عطشا مردو مگر نمیبینی فرزندم چگونه تلزی میکنه؟ اگه یه ذره حیات و وجود اینها بود فوری اقدام میکرده آب میرسوندن به این طفل شش ماهه، اما میدانی چگونه او را سیراب کرده هر منه با تیر سشوره. یه راه امام مشاهده کرده از گوش تا گوش دیگر او را بریده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل خدایا خیر دارین ما را به ظهور امام زمان به زودی مقدر فرما، ما را به همه کمالات و به حیای کامل برسان، از همه نواقص ما را دور فرما، پدرگارا همه بیماران را شفا عطا فرما، نظام اسلامی رهبر عالی بر حفظ فرما، جمع حاضر و حاجت روا فرما، گناهان منعف فرما، عاقبتمون رو به خیر ختم. جاه محمد.